بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین، ابا القاسم محمد انشاءالله که عبادات ماه مبارک رمضان بعد ماه رمضان و ماهای قبل عباداتتون قبول، دعاهاتون مستجاب، خدا توفیقاتی داده باشه بهتون و استفاده کرده باشید و قبول فرماید. خب قبل از ماه ما به اینجا رسیده بودیم در این دعای مبارک امام علیه السلام که استعاذه از رذایل اخلاقی است، که هر کدام اینها اگر انسان ملکش بشه این رذایل، قطعا بدونید اگر بدون توبه و بدون اصلاح خودش از دنیا بره سختی هایی داره، گاهی به جهنم انسان رو میکشه. لذا گفتیم در ابتدای این دعا امام پناه به خدا برده. پناه کجا انسان به که پناهگاه میره میبره؟ اونجایی که خطر برش باشه. اگر خطری به جان انسان، مال انسان عارض بشه، انسان یه پناهگاه پیدا میکنه در مقامی که اون خطر از خودش دفع کنه، پناه میبره. حالا اگر روح انسان در معرض جهنم و عذاب الهی و آثار شوم گناهان الهی واقع بشه، این قطعا اولاست به پناه بردن به خداوند از این رذایل اخلاقی. لذا معصوم امام سجاد که اسوه یک انسان صالح و عابد بعد از اولیاء الهی، پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و پدر و مادر و جد فاطمه زهرا، اینها باید گفت نداریم مثل امام سجاد که اینجور حالت تضرع و علامه و دعا داشته باشه. ائمه معصومون این چنین بودن. لذا یکی از چیزهایی که امام پناه به خدا برده این جمله که تا اینجا ما رسیده بودیم، و من ملکت الحمیه، عطف به اون سابق میشه، یعنی اللهم اینی اعوذ بک. اول دعا این بود، اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرس، خدایا من پناه به تو میبرم از اینکه حرس به دنیا و غیر تو و لذائذ دنیا من آلوده به اون حرس بشم. از اینجا شروع شد غضب و حسد و بعضی چیزهای دیگه تا به اینجا. این عطف اونجاست، این اون جمله اللهم این اعوذ سر این جمله هم واقع میشه، عبارت میشه اینطور میشه، اللهم اینی اعوذ بک من ملکت الحمیه. حمیه دو تا کلمه است، ملکت الحمیه عبارت اینجا بل و ملکت الحمیه، این واب عطف به اونه میشه ملکت الحمیه. ملکه یه صفت نفسانیه که انسان عادت بکنه به اون، ملکش بشه. ببینید الان شما حمد که ملکتون شده، هم ملکت یه عمر خوندی یادتون هم نمیشه ملکت، اما یه وقت انسان یه کاری میکنه، یه دفعه دو دفعه میکنه یادش میره، ملکش نشده. ملکه یه این که یه وقت یه گناه انسان میکنه، یه گناه از انسان صادر شده، زود آسون میشه توبه بکنه یه گناه. اما یه گناهی که ملکش شده، یعنی 80 سال، 70 سال، 40 سال این گناه رو داره. شما نگاه کنید یه آدم سیگاری رو، حالا بالاتر شده خودتون بدید میدونی 40 سال سیگار کشید، حالا بهشون سیگار میکشید آسونه. اما حالا دیروز کشید میگه آدیه نکش، آسون. اگر گناه ملکه انسان شد، دفع اون ملکه خیلی مشکله. گناه ملکه انسان باشه، مثل یه آدمی که 70 سال شرب خم کرده، حالا بین اون شرب خم 70 سال گناه که نماز نخونده، روزه نگرفته، چقدر سخته. اما یه جوانی از اول جوانی شد، قبل از بلوغش شروع کرد به نماز خوندن، باش آسان نماز خوند، ملکه شده، چقدر آسانه. اونجا انسان باید پناه به خدا بشه، گناه ملکش بشه، حرص ملکش بشه، حسد ملکش بشه، ریاکاری ملکش بشه. اینجا همیه است، همیه چیه؟ که اگر همیه ملکه انسان شد، انسان گرفتار یک بدترین رذایل اخلاقی خواهد شد، که نجات او دیگه نیاز داره به یک عنایت خاص الهی، یعنی به این زودی ها نمیتونه انسان دست از او برداره. ملکه این چنینیه. حالا اینجا الحمیه، هی با جیم، هی جیم، الحمیه، الحمیه به معنی الحمایه، حمایه. حالا این توضیح داره میدادی. در واقع تعصبه. فی قرآن هم داشته دوتا آیهشو عرض کنم. قال الله تعالی فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، خطاب به زوجات پیغمبر اکرم، لا تبرجن. تبرج رو بعضی میگه ظهور رجل، ظهور مرأة عند الرجال، عند رجل نامحرم. در زمان ظهور اسلام و پیغمبرشم، خانم ها یه چیزی که سرشون میداختن، این مثل چارقتی میداختن، میداختن روشونه شون، یه طرفشون سینه های اونها، گردن اونها، موی اونها، صورت اونها کاملا پیدا بود. این در زمان جاهلیت اینطور بود. پیغمبر اکرم مخاطب به این خطاب شد برای خانمها، که بگوید به نسبت به خانمها و البته برای همه، ولی خب وقتی زوجه زوجه مثل پیغمبر باشه، خوب بدی ها برای او بدتر نشون میده، خوبی ها خوبتر نشون میده. لذا اینا مأمورن که چیز خوب رو از دیگران سعی کنن بهتر انجام بدن، چیز بد را سعی کنن حتی مزدور انجام ندن. ارتباط با پیغمبر و امام و انسانهای الهی اقتضا میکنه که اونها خانوادهشون هم یک ارتباط معنوی داشته باشن. لذا اینجا آیه شریفه میفرمه که لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، اینها ظهور پیدا نکنن نزد مردم اونطوری که زنهای جاهلیت، یعنی زمان قبل از اسلام ظهور پیدا می کردن در بین مردها، یعنی حفاظتی نداشتن، بیهجاب بودن. اگر یه چارقت هم سرشون می نفتن، چارقتش سر بالای مو بود، یه طرف چارقت هم رو شناهاشون بود، ولی گردن و سینه و اینا همه پیدا بود. اینطوری نباشه. آیشه یعنی به نه کرده سوره ماشه احزا آیه 33. آیه شریفه می فرما که قال الله تعالی اجعل، اول آیه درانه مثلا حدیبیه است. جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه. اصل قضیه اینه که پیغمبر اکرم سال ششم هجرت از مدینه خواستن مشرف شدن مکه و عمره ای رو به جا بیارن با عده اصحاب. 70 تا شتر ناقه بردن که اصلا اونجا قربانی کنن. خب اول ورود پیغمبرشم بعد از هجرت اون سال بود و این ابو سفیان و جهال جاهلیت اینجا به غیرت اونها برخورد که حالا پیغمبر با این عده بیاد وارد بشه بر اونها و بخواد خلاصه اینها چه کنن، طواف کنند و عبادت کنند. خیلی بهشون برخورد، لذا اونجا بناشو صلح بکنن. البته اصحاب ناراحت شدن بعضیشون، اما پیامبر رشتن مصلحت دید که صلح بشه. صلح مصالحه کردن که برگردن همونجا شترها رو کشتن همونجا که بودن قبل از ورود در مکه و برگشتن. یه صلحنامه یا نوشتن. صلحنامه باید به اینطور بنویسن: بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینها اینا قبول نشدن، حذف کردن نام رسول الله را. اینو هنوز قبول ندارن، میشدن قبول نمی تو رسول الله محمد. بسم الله رو ننوشتن، چون بسم الله هم اون را هم اسلام آورده. بسم الله عادت اونها اللهم بسم اللهم بود، بسم اللهم. یعنی بت‌پرست‌ها ابتدا بسم اللهم نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم نبود. قبول خدا رحمان رحمانش قبول نداره به هر حال. این دوتا رو حذف کردن از صلح‌نامه. پیغمبرشان قبول کرد، با اینکه اونها مکه رو خانه امن خودشون قبول داشتن. حتی به قدری مکه امن بود، اون مکان امن بود، اگر قاتلی از دست فرزندان مقتول و با راس مقتول فرار میکرد به حرم وارد میشد، او را در امن قرار میدادن. یعنی اون قاتل اونجا حق نداشت از قاتل انتقام بگیره. حرم احترامش این که باید کسی به کسی تعدی نکنه. به هر حال اینطور بود. اما در اینجا خودشون رعایت این معنا رو نشدن و نام پیغمبر اکرم رو برداشتن، بسم الله رو هم برداشتن و اونها رو هم راه ندادن. پیغمبر اکرم قبول کرد، بالاخره کار انجام شد و آمد. چرا؟ قرآن میگه اینا دچار حمیت جاهلیه بودن، یعنی تعصب جاهلیت، یعنی تکبر و بزرگ منشی خودشون در مقابل خداوند و پیغمبر اکرم. آیه شریفه: اذ جعل الذین کفروا، زمانی که قرار دادن کفار مکه بت پرست‌ها، فی قلوبهم الحمیه، جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، یعنی اون کینه، اون تعصب جاهلیت خودشون در قلبشون ملکه شده بوده. لذا اینجا این چنین با پیغمبر اکرم از اصطلاح رفتار شدن. کفار در این در آیات قرآن در انبیاء دیگر هم همینطوره، انا وجدنا آبانا علی امه، ما بودپرست ها مفتن باباهای ما بودپرست بودن، ما هم در روش با اونا قبول میکنیم. خدا چیه؟ خدا چیه؟ خدا قبول نداشت اینا لیو قربونه، قبول داشتن خدا رو به این معنا میگفتن خدا لنا، اما این بودها مقرب ما به سوی خدا هستن، اما اون خدایش پیغمبران آوردن اون رو قبول نداره. برحال انا وجدنا آبانا علا امه و انا علا آثارهم مقتدون، با آثار اونا اقتدا میکنیم. فانزل الله سکینته علا رسوله و علا المؤمنین. اینجا در مقابل کفار خداوند یک عنایتی به پیغمبر اکرم به اصحاب کرد. اگر اونجا پیغمبر اکرم صلح نمی کرد، حتما باید بسم الله الرحمن الرحیم و رسول الله رو بگی و در مقابل اون کفار می ایستاد، قطعا اونجا جنگ با شروع می شد و این صلاح نبود که به اونجا شروع به جنگ بشه. پیغمبر اکرم جنگ نکرد. حالا آیه اشاره به این مطلب داره، چرا؟ برای اینکه خداوند یک آرامشی به پیغمبر اکرم و اصحاب داد که این صلح رو بپذیرن، مطلب اینکه جنگ واقع نشه. آیه شریفه فانزل الله سکینته، خدا نازل کرد آرامش را و سکینه را علی رسوله و علی المؤمنین، بر رسول و بر مؤمنین. و الزمهم کلمت تقوا، خداوند بر اینها لازم کرد کلمه تقوا را. حالا این کلمه تقوا تو شرفه مراد خلاصه این روحیه تقوا را خداوند به اینها مرحمت کرد، به پیغمبر اکرم و اصحابش، ملکه تقوا را، کلمه تقوا و ملکه تقوا، روحانیت تقوا، کلمه تقوا را. و کانو بله احق به ها و اهل ها، کانو پیغمبر اکرم و اصحاب احق به این کلمه تقوا و روحیه تقوا و سکینه الهی، اینا سزاوارترن. و اهل ها یعنی اینا اهل این کلمه ان، آرامش مال مؤمنه، سکونت مال انسان مؤمنه، رحمت مال انسان مؤمنه، جنگ برای مؤمن نیست، جنگ در دفاع از دشمنه و امثال ذالک. این خدا این سکینه رو وارد کرد و اینا قبول شدن. و کانوا احق بها و اهلها و کان الله بكل شیء علیما، خدا عالمه، هم روحیه کفار رو میدونه که اینها یک عم بت پرستیدن و در مقابل بت خضوع کردن، همیه جاهلیه رو از بچگی دارن تا پیری و باید با اینا مدارا کرد. حالا در اینجا به هر حال همیه یعنی تعصب جاهلیت، تعصب جاهلیت. الان یهودی ها یه تعصبی دارن، یهود نسبت به مسلمین. الان شما ببینید چرا اینطور میکشن، الان هر شب یا هر روز شبانه روز شاید قریب 100 نفر رو دارن زیر خاک میکنن، دارن مجروح میکنن، برای اینکه یهود برای اسلام به اندازه یه مگس اعتبار قائل نیست. یه مگس، یه مگس، هیچ اعتباری مسلمان پیش یهود نداره. یک انسان های متکبر و عصبی، تعصبی، تعصبی میگن اصلا اسلام بنی اسرائیل، اسلام واقعی آدم حسابی از بنی اسرائیل، فرزندان یعقوب، بقیه اصلا آدم نیستن، آدم نیستن. و نظام اینجا بهشون درد نداره میزن، اما اسلامش میفهمه. لذا ببینید عزیزان ما وقتی که این چیزها رو فرستادن، اینا رو به خانه های اونها نزدن، حتی به یهودی ها نزدن، خانه اونها رو نزدن، چون خود اون یهودی اون بچه چه گناهی کرده؟ اون بچه منصومه، بچه یهودیه، حالا تکلیف نداره، اون چرا باید کشته بشه؟ اینا دین اینو میگه، اینا حق و به این معنا، اینا اهل این سکینه و صفت الهی هن. مسلمان صفت الهی داره. اگر اینها مثل اونها بودن، مثل اونها میزدن خانه های اونها را، زنها و بچه های اونها چه میشردن، مثل اونها میکشتن، این انسانیت بود؟ این اسلام بود؟ سر کردن تمام این موشک هایی که میره جاهایی بخوره که به زن و بچه مردم نباشه، بله لشکرش باشه، جهنم لشکرش میجنگه، باید کشته بشه، ضعیف باید بشه، نابود باید بشه. پس این رضا بمیده قرآن فرمه که وکانو احق بها و اهلها، یعنی کلمه تقوا مال مؤمنینه، انسانهای مسلمانه، اینا سزاوارن که اینجا اونطور باشن، اینا اهلیت این صفت الهی رو دارن، اینا تعصب دینی ندارن، تعصب جاهلی ندارن، تعصب جاهلی ندارن. البته تعصب داریم که حالا میکنیم، تعصب دو قسمه، یه تعصب ممدوح داریم، یه تعصب مذموم داریم. این قسمه که گفتی تعصب مذمومه، تعصب جاهلیت، یعنی انسان یک تعصبی داشته باشه که بر خلاف شرعه، خلاف. مثلا در روایت هم داریم که حالا مثلا انسان حالا اینطوری است، بله ببین، مقابل تکبر و تعصب جاهلیت تواضع در مقابل خدا و مؤمنینه، این مقابلش. این همان چه میشه شما اهلیت داری به سکینه، به وقار، به خضوع، به به اصطلاح خضوع در مقابل خدا و خلق خدا. آیه شریفه ببینید، سوره مائده آیه 54، مقابل تکبر و عصبیت و جهالت کفار خداوند اینطور فرمود: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی شما از شما از دین برگرده، مسلمانی از دین برگرده، مرتد بشه. مرتد اون که مسلمانی یکی از ضروریات دین رو انکار بکنه، انکار نماز بکنه، انکار روزه بکنه، انکار حجاب بکنه، منکر بشه، میشه نجس، زن و شوهر به هم نامحرم میشن و آثار دیگه داره، مالشون مال خودشون نیست و امثال داره. قرآن میفرمان که یا ایها الذین آمنو، خطاب مؤمنین، من یرتد منکم عن دینه، اگر کسی از دین خودش مرتد بشه، خارج بشه، فسوف یأتی الله، خداوند یه قومی رو خلق میکنه میاره که اون قوم این چنینن، چنینن، اولا یحبهم و یحبونه، خدا اونها رو دوست داره. شما اگه یه مسلمانی دست از اسلام برداری، خدا یه انسانها رو جای شما خلق میکنه میاره، مؤمن میشن که خدا اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن، یحبهم و یحبونه، خدا اونها رو دوست داره، شما هم اونها هم خدا رو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین، اون مؤمنین در مقابل مؤمن ذلیلن، یعنی اگر هر ثروت داره، هر مال داره، هر علم داره، هر مقام داره، هر ریاست داره، هر ثروت و بزرگی مادی داره، در مقابل یه مؤمن فقیر ذلیله، خاضعه، نگاه نمیکنه به علمش، نگاه نمیکنه به بزرگی سنش، نگاه نمیکنه به مالش، به مقامش، ریاستش. مؤمن در مقابل مؤمن کوچه شد، اذل علی المؤمنین، این شأن مؤمنه، در مقابل مؤمن خودشو نگیره. اگر مالی داره، اگر مقامی داره، اگر ریاستی داره، اگر عزتی داره، نگه من یه قدم از او جلو هم، او باید به من سلام بکنه، او باید به دور من جلو پایم بلند میشه، نه، این نیست. در اسلام، اذل علی المؤمنین اعز علی الکافرین، در مقابل مؤمنین ذلیل خاضع فروتنی داره، در مقابل کفار عزت داره. مؤمن باید عزت داشته باشه. لذا قرآن میفرماید که در مقابل کفار خودتون رو به اصطلاح آماده کنی. چرا قرآن میفرماید که و اعدو من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. اون روز یه اسب سواری که در جبهه شرکت میشد بنظر یه بمبی بود، ارزشش اصل ارزش تو جنگ. قرآن میگه به عید دوله هم مستطعتم، خودتون رو آماده کنید در مقابل کفار، هر چه توان دارید، هر چه استطاعت دارید. چیه اون استطاعتون؟ من رباط الخیل، اسبهای زرنگ رونده جنگ جو دیده امثال ازاله، ترهبون بهی عدو الله، به اون وسائل جنگی را، شمشیرهای برنده و اسبها و وسائل جنگی خودتون آماده کنید، بترسونید دشمنان خدا را. ترهبون به اونها عدو الله و عدوکم، عدو به خودتون را. پس ببینید در مؤمن و در مقابل به اصطلاح کفار خودتون بسازه که به حمد الله این مملکت ما در این جهت باید از تمام اونهایی که قدمی در این جهت برداشتن تشکر کرد و دعاشون کرد، مرده و زندهشون را. و انشاءالله سایه رحمت عزیز و بر سر این امت مستدام داره که نظر ایشون هم همین بوده که نیروی دفاعی مملکت رشد بکنه، یه عزتی برای مملکت باشه. و اگه تو سری باشه همه آدم تو سر آدم میزنن، آدم ضعیف رو همه تو سر میزنن، همه ذلیل میزنن. پس بنابراین اینجاست که قرآن میفرمه که در مقابل اونها خودتون رو قوی کنید. آیه شریفه در اینجا بله فرمود مؤمنین کسانی هست که اعزه علی المؤمنین، مثلا در اذله در مقابل مؤمنین اعزه علی کافرین، در مقابل کفار اینها خودشون رو عزتی دارن. حالا بنابراین اینجا امام سجاد، برگردیم به اول بعد، عرضه میداره خدا را من به تو پناه میبرم از این که تعصب جاهلیت در من ملکه بشه، تعصب جاهلیت داشته باشن. چه تعصب جاهلیت؟ حالا یه روایت مضمونش رو عرض کنم، اینه که منشون دارم کنم. فرض کنید در خانواده خانمی آقازاده‌ای داره، عروس هم داره، اینا با هم نزا داره. خب این خانم پسرش رو بر عروسش مقدم می‌داره، ولو پسر ناجوره و اون عروس جوره، اون مؤمن راست میگه درست میگه، پسر دروغ میگه، دفاع از پسرش میکنه. این چه تعصب؟ تعصب جاهلیه تو زندگی ما. برادری داره، این برادر بی‌تقواست، غریبه ای داره، برادرش نیست، یه مؤمنه، غریبه است، اون دفاع داره از اون برادرش، دفاع میکنه با اینکه فاسق دروغگوه، در یه مالی نزاع دارن، دروغ داره میگه، این بیچاره حق داره میگه، از اون دفاع میکنه. این تعصب جاهلیت. شما دیگه مسائلشو برید جلو، در نزاها، در زندگیها، در معاشرتها انسان یه صفتی داشته باشه که تابع حق نباشد، تابع حق نباشه، ناحقی اگر دید به نفع خودشه، از اطراف خودشه، از قوم خویشهای خودشه، از محل خودشه، از محلش دفاع کنه، از خارج محل ولو حقه از او انتقاد کنه. میشه تعصب جاهلیت. از این تعصب باید پناه به خدا بود. یعنی خانم اگر پسرت داره ناحق میگه طرف عروستو بگیر، اگر دخترت داره ناحق میگه طرف داماتتو بگیر اگر راست میگه. نگو به اینکه چون دختر من هرچی میگه او درست میگه، نه این بگو برادر من هرچی میگه او درست میگه. تابع حق باش، تابع ناحق باشی میشه تعصب جاهلیه. از این باید پناه به خدا بود که نگید این پس به درد ما چه میخوره. امام درد ما اینطوری میخوره: اللهم انی اعوذ بک من ملکت الحمیه، خدایا من به تو پناه میبرم که ملکه بشه حمیت برای من. یعنی تعصب جاهلیت، یعنی چشم پوشی از حق و دفاع از ناحق، این ملکه بشه از من، پناه به تو میبرم. اگر انسان دفاع از حق نکنه ناحق بکنه میشه جهنم، ما جهنم بدی. لذا باید پناه به خدا بود. حالا اینجا من بعد نظر داشتم که اینا بذارم هفته بعد بگم راجع اول اساس و بناگذارنده عصبیت را و حمیت جاهلیت را خواستم او رو بگم. اینو میذارم انشاءالله هفته آینده. اون شیطانه، حمیت جاهلیت پای گذارش بعد از اعمال استراتی در زمان اول خلقت آدم و شیطان، اول پایگاه گذار شیطان بود. این نیاز داره به یه بحث مفصلی از نهج البلاغه. انشاءالله توفیق پیدا کردم دعاتش آوردن. بله یه شب اول من تا هم مقدار بس باشه، بقیه شو شاید ایش دو سه شب در برای همین انشاءالله در آینده صحبت بکنیم. خدا به حق محمد و آل محمد از بلاهای که گرفتار میکنه ما رو در مرگ و قبر و قیامت، خدا ما رو نجات بفرما، رذائل اخلاقی رو از ما دفع بفرما، توفیق به فضائل اخلاقی به ما مرحمت بفرما. خدایا همه دعاهای مؤمنین و مؤمنات را از سطر اسلام و قبل از اسلام، حتی از ابرمان آدم، همه اونا که مسلمان بودن در زمان انبیا، خدایا همه اونها را قدیر رحمتهای واسعه خودت بفرما. سلامت.